بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. مسئله 13 این بود که اگر انسان چند قلم زکات بده کاره هر تیب درش معتبر نیست، که بگیم اول اونی که اول تعلق گرسته مثلا باید بده، مثل ما زوره هست. حالا اگر آمد بدون تعیین همطور قصد مجرد زکات کرد و داد و فرض کردیم خصوصیات هر کدوم اثری داره، اگه هیچ اثری نداشته باشه جز این که مثلا گندم دارم، گوسفند دارم، پول دارم، اینا متعلق زکات، اگه تعیین کنم که این زکات مال مثلا گندم هست، خب وقت گندم هم آزاد میشه، باقیش میتونم تصرف، اونا دیگه نه. اما این تعیین نکنم، اینجا بخوای بگی بر یک کدوم از اینا منطبق بشه که این همون فرمایش بر آقای حکیم ترجیح بلا مرجه راسته، منطبق نیم که بر یک کدوم. مرحوم اصفهان کاظم فرمودن اینجا توضیح، ظاهر توضیحه، یعنی حالا بعد این میخوام حساب کنم به نسبت به این اموالم بسید. مرحوم آیت الله بروجردی و خیلی از بزرگان دیگه گفتن نه، این توضیح هم خودش یه نحوه تعیینه، این دلیل میخواد. پس به اندازه‌ای که دادی زکات از عهده ساقط میشه، اما بلا عنوان، منطق بر هیچ کدوم نیست که بگو یکی از اینا مثلا آزاد شده. 100,000 تومان بدهکار بودی، 10,000 تومان چی دادی؟ فقط 10,000 تومان زکات بدهکار نیست. اما حالا بگویم این مال گندم است، مال اینا نه، تا اینجا رو اینجور فهمید. حالا جلوتر یادشون باشد علامه در تذکره داشتن که بعد میتونی بیای تعیین کنی. حالا که دادم زکاتو قصد هیچ کدومم نکردم، حالا یه وقت ببینه اصلا فقیر خورده از هر مرابه هم گذرونده، من بیام بگم خب حالا اینی که دادم پا گندمام باشه، گندمان پس آزاد مثلا فرض بگیرید. این فرمایش علامه بود. صاحب جواهر اشکال کرده بودن که درست تعیین اول به عهده مالک بود، مالک میتونست قطع کنه که این زکات میدم پا گندم هم باشد یا پا گوسفند هم باشد، اما بعد از آن این که مال رو داد به فقیر، دیگه مالک نسبت به این مال اجنبیه و مال فقیر شده، اصلا کلی از کلی بودن بیرون اومد و متشخص شد، بسا فقیرم رو خورده رفته، یا اصلا زکات چی نمونده تا تو بخوای بیایی تعیین کنی بگی اینی که من دادم مال گندما باشه. و این شیطه قلت اشعی لا ینقلب، حالا اینو ما نگفتیم، اشعی لا ینقلب و اما وقع علی، شما وقتی که دادی بلا عنوان بود، رنگی نداشت، حالا بعد از آنی که واقع شد بلا عنوان بخوایی متشخصش کنی یا عنوان بهش بده، این دلیل میخوادم چیزی برمونی هم دیگه اختیاری در که مونده باشه. صاحب زوال اینو اشکال کرد. و اما مسئله توضیح را اشکالی که میکنن مرحوم آقای حکیم دارن، دیگران هم دارن، که توضیح هم خودش یه نحوه تعیینه و تعیین قصد میخواد بلا عنوان از اولی بود، چطور بگه توضیح میشه؟ اینجا ما عروض گفتیم، حالا باز اشاره کردیم که ممکن است یک کسی بگه که بالاخره من زکات دادم، زکاتم که دادم مال اینا میگن. اینجا در حقیقت یه حقی من دارم که بالاخره یکی از مال هم که زکاتی شده خود بخواه باید آزاد بشه یکی، یا خود بالاخره هیچی. از اون طرف حق فقیرم در میون هست، این تقریبا باب تضاهم حقوقه. در تضاهم حقوق بگیم که توزیع مطابق عدل و انصاف است و اوغلام بسا مساعد با این معنا باشند که در تضاهم حقوق مثل او درهم ودعی و اینو جلوترا داشتیم، درهم ودعی و موارد دیگه دو سه مورد داشتیم، اونجا حکم به تنصیف میشد. اینجا بگیم قاعده عدل و انصاف توزیعه، ولی احوط این است که خلاصه اثر هیچ خصوصیتی بار نکنیم. همون بالاخره هیچ کدوم از این مالا نمیتونه بگی آزاد شده، مگر اینکه بعد بیای به قصد یک کدوم بدی. بله اینجا ما نمیشه و هم ما از هرامن از تذکره اینا چون جلوتر مفصل بوده ما دیگه عبارتش نقل نکردم، اشاره میکنم و آقایون هر چیتون یادتون نیست به این نگاه کنم. ای میخواد آزاد کنه، بله بعد چندن یک کنون به قصد خصوصیت بدم آزاد کنم، اون میتونم. و اما ما از هرومن از تذکره جلد اول صفحه 243 من جواز تعیین بعض الخصوصیات بعد ادائها و ایصالها الى المصرف، بعد از اونی که دادم به مصرفم رسیده بعد خودم بیام حالا بگم خب این مال اون باشه. فاورد علیه فل جواهر جلد 15 صفحه 480 حالا آقای نگاه کنم اونجا به ما محصله و محصلش این بود که ما او دلیلی که داشتیم که انتخاب و تعیین به دست مالکه این قبل از دادن بود که تا حالا گفتن مخیری از هر کدوم وقتی میخوای بده به قصد هر کدوم بده، اما بعد که من دادم روغن چراغ ریخته تموم شده تعیین هر چه میماد باشه ایدگه اشیای لا ینقلب و اما وقعلن. چرا؟ برای اینکه این واقعا محقق شد بلا عنوان، چیزی که بلا عنوان محقق شد بیرنگ بود، بیرنگ شما میخواید بگوی رنگدار باشه، این یه دفت شما نیست رنگدارش کنیم. نه من دوازم دیگه بر رفتم تموم شد، یه مال من ندارم که دیگه، من اختیار مال مردمه که من ندارم که، من که دادم به فقیر من دیگه اجنبی شدم از این مال. نه چه نظر شعاره بوده؟ شعاره نظرش بوده زکات باشه، منم دادم زکات. من فرض آقا ببینید من ثبوتم اونی که قصد کردم این زکات باشه، اصلا نه از عنوان بعدم نیمه، اگرم به توجه هم داشتم نمیخواستم گوسفند و گندم و اینا تو ذهنم بیان، من میخواستم زکات بده کارم، زکات دیگه بده کار نباشم یا زکاتم کم شه. اصلا اگه به من میگفتن عنوان میگفتن بابا بور پدری عنوان، عنوان که چیه باید به کار زندگی، من زکات میخوام بدم ثبوتن از با عنوان سر و کار نشد. پس این وقع مطلقم وقعی دیگه دست من نیست که دیگه بخوام بزنم. ببینیم این دیگه نمیشه که دادی دیگه معلوم نیست بعد که دادی، نه تملیک کرد اینجا دادم زکات به رحمه اصلاح. آقا ببین مطلق دیگه دوباره میشه به ما محصله و عدم الدلیل علی جواز ذالک بعد وقوع الفعل. فرمایش صاحب جواری بود فعل چه واقع شد دیگه بعد شما اختیار داشته باشی دلیل نداری. و بل ادا یخرج المال عن الکلیه و عن اختیار المالک. مضمون عبارت صاحب جواز نسا ما وقتی که شما دادی مالش کلی بودن خارج شد، یعنی قبل دادن کلی بود، میشد بر این منطبق میشد، میشد بر اون منطبق میشد، میشد بر اون، اما حالا دیگه دادن خلاص شد. و بل اخراج و بل ادا یخرج المال عن الکلیه و عن اختیار المالک، اختیار شما هم خارج شد، شما دیگه اجنبی هستی. و یسیر و ملکن للفقیر فلا یقبل و تعیین. ما اینجا نمیشتیم بند ولا سیما ازا اصرف حل فقیر دخصوص نصیر فقیر خور گرفته. حالا شما چی رو میایید به تعیین میکنیم؟ نه اون که قبول دارم، ما زکاتی قبول داریم، میخوایم اون تعیین نمیشد که نه میگم بابا نیت زکات کردم، زکات شده، حالا بعد میخوای بیای تعیین کنی، میگم این تعیین بردار نیستیه. فتعمل بگذاریم ازی نه اینجا نیت کردم آقا جون، نیت زکات کردم، قربتن الالله به قصد زکات دادم، فقیرم گرفت و خورد یابم به روز، حالا تو خونمون بمشینم بگم این مال گندومم باشه، چی مال یه خورد رفت تموم شد، توم که دادی لاعنوان بود، لاعنوان دیگه باعنوان نمیشه. ببینید نه هم یوم که نه هم یوغا ان توزیع مما یقتضیه قاعدت العدل والانصاف و یساعده العرف والاعتبار ایزن کمک معرف بدیم فی تضاهم الحقوق، در تضاهم حقوق اقلا اینجور عمل میکنن. و حکاه فی الجواهر همین توزیع را در جواهر کار که از ان البیان و المسالک و فواید شرایع همونجا و همون در صفحه 480 اونجا آقای می دفن. بعد پس توضیح این بزرگان هم گفتن و این کان الاحوت عدم و ترتیب آثار خصوصیات اصلا الا ما قصدها اولا. احوت نیست که آثار خصوصیات ها بگم گندم هم آزاد شد یا چی، نه این میخواست قصد بکنی برای گندم هم تا گندم هم آزاد بشه. بله الا ما قصد ها اولا از توزی علیه ما ایزن نهو من تعیین فیتوقف علی القصد. تعیین قصد میخواد، شما که قصد نکرده چیزی که واقع شد آب ریخت دیگه از دست شما در رفت. پس والا نمیدونی شما دیگران هم گفتن نه چرا همه فقها نیست، صاحب جواهر هم از فقها بود قبول نکرد، صاحب جواهر از فقها بود قبول نکرد. بله ببین آقا خب کردم
قصد زکات، یعنی همینجوری پول علف نه زکات اونی که بده کارم.
خب همین گریم اشاری
رحمال دندون تو
اشاری اجمالی داره به اون چیزی که در ذهنش هست اعتقاد همون یعنی به عبارت خوبا علال حساب دفت
میدونم حالا میدونم میخوای بعد بگوی این مالی دندون باشه این مثل دلیلی
توجیه رو که در چکم بشه به همه تنقصی که من که چون باید تعیین اجمالی لا عقل داشته باشه تعیین اجمالی بلا تعیین اجمالی چیز نیست یعنی در اعلان
زکات که بده کارم زکات که بده کارم میخوام بده
وقتی که داره میده در ذهنش در مرتکبش در مشمول ذهن
زکات مالم میدونم اما گندم
نه
توضیح معنیش مثل یعنی گندم گندم تو گوسفند
من
هیچ کنم نسو
دهنه نگم زکاتی که به گردن من آمدی که منشأش این گاو است و گوسفند است و گندم است منشأ این آره این زکاتی که متفقی
یعنی بتاره اینا رو تو ذهنم آوردم
نه
نه آوردم من اصلا گفتم اگه به من میگفتن آقا جون به عنوان کدوم میگفتن بابا گرته برز عنوان لحظه عنوان بعدم میاد من به عنوان زکاتی که به کارم میدم
اینجا یه کاری نمیخواد انجام بده یه در باشه بعد زنده هم دوباره مشغول باشه
نه مشغول کم میگه از زنده
اوغلا میخواد این ارز کنم اوغلا وقتی که تصدیه متصدیه کاری میشن برای فراغ زنده شونه برای تحصیل لگیزه
خب من هم کار کردم
اینجا در مرتکزش هست که من گاوی داشتم، گوسفندی داشتم، گندمی داشتم، اینها موجب اشتغال زندگی من شد. الان برای فراغ زندگی خودم، علل حساب سر ذات من دیدم. علل حساب سر ذات من دیدم، یعنی در واقع به نحوه اجمال اشاره کردم. ولی اون که تفریح نکرده باشه، در ذهنش اینجوره که مال سر ذات من علل حساب و مال این مجموعه اینها باشه.
چه یعنی به نحوه توضیح؟
سر از توضیح.
بازار سو تجار همه مرحوم اصلا فاضلم فرمودن شهیدانم فرموده بودن اما بالاخره چیزی که من تو ذهنم نبوده شما میخوای گردنم بذاری من به عنوان توضیح تو ذهنم نبوده شما میگوی نبایی که نبوده سر
یعنی به تفصیل
به اجمال هم نبوده من اصلا اصل جهت اصل زکات که بده کارم زکات که بده کارم
ما تصال بود
پس یادم نیست چیزی داشتم من زکاتیم که بده کارم میخوام بده
یکی که الان فراموش کردم نمیم
چی کار کردم
اومد
دلیل دیگه
خواهنی دلخن نه آدم ملتبه بود میدیم که
حالا بخوایی سر زکات
که بده
کارم بده
زکات
چی اونایی که داشته من چون من چیچی بوده نه همین تعیین نشه آقا ببین آقا اجازه بفرما آقا اجازه بفرما اذا توضیح علیه ما ایزا نحو من التعیین فیتوقف علی القصد و انشئت تفصیل المسئله فراج محرمناه هناک اول فصل سابق اوائل فصل سابق موضوع فصل بحث کردیم بیا بخیریم خودم هم توضیح و اونجا تقویت کردیم رو هم قاعده عدل و انصاف اما خب احوال این است که از این گذشتیم از مسئله مسئله چهاردهم الرابعت و عشره عبارت اوربه فی المزارعت الفاسده از زکات مع بلوغ النصاب على صاحب البذر مزارعه طبق قرارداد مزارعه تقریبا یه شرکته شرکت سرمایه و کاره سرمایه زمین آبه و کارم کشاورز میکنه اون وقت بذر را تابع قرار داده یه وقت بذر را مالک میده یه وقت زارع میده یه وقت هر دو میدن تابع قرار داده
یه وقت این مزارعه صحیحاً واقع میشه، بذر مال هر کی میخواد باشه حاصل به شرکت دست میاد. منتها طبق قراردادی که داره، یه وقت میگن مثلا مالک دو کور، زمان گفتن دو کور سه کور، مثلا دو سهم مالک ببرد یه سهم کشاورز یا برعکس یا نصفه، ای تابع قرار داده علامه آقدله. بالاخره گندم ها وقتی که دانه میبنده و به وقت زکاتش میرسه مال هر دو، چون مال هر دو دستش مزارع صحیح باشه. اینجا به فتوای فقهای شیعه اجماعی شیعه که هر کدوم مالشون مستقلن حساب میشه، گندم که به شرکت باشه، حال در ورثه همینطوره، اگر چنون که بابای دنیا رفت و گندم ها به زمین هست به ورثه منتقل شده، در وقتی که دانه میبنده به شرکت باشه، فقهای شیعه همه اتفاقیشونه که هر کدوم مال خودشون اگه به حد نصاب برسه زکات بده کارن، مجموع حساب نمیکن. ابو حنیفه از فقهای سنت اونم مثل ما قائل است همینجور، ولی شافعی و احمد حنبل و بسیاری از فقهای سنت اونا مال را در جمعی یه مالی که یه جا باشد اونا ملاک رو وحدت مال میگیرن نه وحدت ملک. ما شیعه وحدت ملک رو ملاک میگیرن. اگر شما 5 تا گوسفند تو قم داری، 5 تا تو خوزستان، 5 تا تو بلوچستان، 5 تا تو اصفهان، همچی مجموع اینا میشه 40 تا، شما یه گوسفند بدهکاری زکات بده دارید، برای که اینا شما 40 تا گوسفند دارید برای در جاهای مختلف. اما اونا میگن، اونا یعنی شافعی و احمد حنبل و اینا میگن وحدت مال ملاک، اگه یه گله 40 تایی اینجا هست مال 40 تا آدم، 40 تا آدم چیدی که یه گله 40 تا گوسفندی دارد؟ اینا چون یه گلس میگن یه گوسفند بده کن. و بسا اون عمل حکومت ها بر همین معنا دلالت داشته، حکومت از طرف حکومت که میبینن اگه میدن یه گله گوسفند اینجا زکات میگه. حالا ببینیم 40 تا گوسفند مالی یه آدمه، مالی 10 تا آدمه، مالی 20 اونه که کار نداشت. یه خرمن وقتی که میدن این خرمن بعد نصابه زکات ازش میگرفتن به طرف حکومت، حالا این مال یه آدمه، مالی 10 تا، اونا کار نداشتن. پس اونا وقتی که مخلوط میشد خلتر و سبب زکات میگرفتن، ولو ملاک مختلف باشه. اما ابو حنیفه و همینطور همه فقهای شیعه ملاک رو وحدت ملک میگیرن نه وحدت ما. اگر شنون که شما یخت گندم اینجا داری، یخت اصفهان داری، یخت کاشون داری و مجموع گندمت به حد نصابه زکات بده کاری، و اگر شنون که نه یه خرمن باشد ولو 10,000 منم باشد اما ما یه عده زیادیه، هر کدوم کمتر از حد نصاب زکات نداره. این فتواشه. اون وقت پس در مزارعه صحیح چون حاصل مال مالک است و عامل زارع با هم، هر کدوم داره سهم خودشون به حد نصاب بشه. اما اگر مزارعه فاسد باشه، عقد مزارعه فاسد شد، اینجا اون وقت نما تابع بذر مطابق اونی که سال جوار دایه اجماع میکن و تقریبا تصالح دارن فقهای شیعه، و میگم همینطور که مثلا فرض بگیرید یه جوجه تابع تخم، اگه یه تخم مرغ شما دوزیدید گذاشتی زیر یه مرغ و یه جوجه شد، این جوجه مال صاحب تخم، ولی مرغ شما زیر بال مرغ شما بود، با آب و دون شما بزرگ شده، اما این جوجه تابع تخم. گندم هم تابع بذرشه، اگه یه گردو رو کلاغ از مردم آورد تو باغ شما کاش، این درخت گردو تابع اون گردو است مال صاحبش، اگه مشغول هم هست این درخت مشغول الماله که باید معامله مشغول الانه کنون. بالاخره فقهای شیعه برای معنا تصالوم دارن، بسا عرف هم مساعد باشه، ولو بعض خواستم خسش بکنن که بابا آخه یک گندم کوچولو رفت تو زمین فاسد شد، حالا یه خوشه گندم صد تو دونه ای، این تابع او یه دونه گندمه، پس این همه آب و این مواد ارضی که زمینه شده اینا هیچی. خب این حالا یه بحثیست در باب مزارعه، این بحث هست و ای افزر لصاحب البذر رو در حقیقت فقها تسالم دارن. حالا رو اونی که فقها تسالم دارن، این بحثش باید سر جای خودش بیاد، رو اون معنایی که تسالم دارن، پس اگه مزارع فاسد باشه اون وقت حاصل تابع بذره، اگه بذر مالی مالکه همینش، خب بگن دوم وقت به حضر صاحبشه زکات دون، اگر مال زارعه باز زکات، اگه مال هر دو باشد باز وقت همون مسئله این یاد که هست اون سهم خودشو باید حساب کرد. این خلاصه مسئله فی المزارعه الفاسده از زکات مع بلوغ النصاب علا صاحب البذر، وقت اگه صاحب البذر دو تا باشد باز تمثیل میشد یه قاعده و فی صحیحت منها، یعنی در مزارع صحیح علیه ما زکات بر هر دو، برای اینکه حاصل مال دو تا شرکته، اذا بلغ نصیب و کل منهما، اگه نصیب هر کدوم به حد نصاب برسه، و ان بلغ نصیب و احدهما دون الاخر، اگه نصیب یک کدوم به حد نصاب برسه دون دیگری، وقت علیه فقط، مثلا برای کشاورز یه سهم قرار دادن، برای مالک دو سهم، چون مالک دو سهم داره به حد نصاب رسیده اون باید بده، همه کشاورز نه، و این بلغ نصیب و احده ما دون الاخر فعلیه فقط، و این لم یبلغ نصیب و واحد من هما، اگه نصیب هیچ کدوم به حد نصاب نمیرسه فلا یجب علا واحد من هما، به هیچ کدوم واجب نی، و این بلغ المجموع ان نصاب، ولو مجموع به حد نصاب برسه، خلاف حل شافعی و احمد حنبل، چون یه خرمنه، اونا میگه یه خرمن که هست بلو مال 400 نفرم هست، یکی یه من جنگو هم بهشون برسه، این خرمنی که به حد نصابه زکات داره، اونا اینجور میگن. حالا اینجا که داشت علا صاحب البذر، ما نوشتیم سوا اون کان علی مالک اول زاره اول کلیه ما، بعض حال ما رحیسه چرا لتسالمهم علا کون زرع ملکم لصاحب البذر و تابعا له و یعت البحثو فی محله، این در کتاب مزارعه اونجا بحث داره، اوزن عنوان داره اونجا، ولا محاله، اگه مال هر دو باشه لابد وقت سهم هر کدوم باید به حد حساب برسه، اگه به عذر مال هر دو باشه به شرکت باشه، ولا محاله لو کان لکلیه ما وجب بلوغ و نصیب کل منهما الی حد النصاب. خب این مال فاسد، اما مزارعه صحیح رو فرمود علیه ما، نوشتیم لأن الزرع ملک لهما علا ما عقدا علیه، به اون جوری که عقد بستن، یه وقت میگن نصف مال این نصف مال اون، یه وقت بالمخالفه میگن، به هر جوری گفتن، ولا تأثیر للخلطه عندنا مخلوط بودن دو مال این سبب نمیشه بگوی پس یه باره یکو حساب کن و در جمع حساب کن. خود لا خلاف حدیث هم از پیغمبر نقش لا خلاف و لا وراف میگم اتفاقی است که تابع نظر، یعنی فقها ها قبول دارن اینو، اجماعیه، دلیل نداره، خیلی اجماع کنده. ببین ولا تأثیر للخلط عندنا، خلط یعنی مخلوط شدن ملک دو نفر نزد ما شیعه اثری نداره، خلافا لبعض فقها اهل الخلاف شافعیه و حنابله، اونا میگن نه خلط اثر داره. فعندنا یعنی نزد شیعه، یحسب مال کل منهما به هیاله، مال هر کدوم به تنهایی حساب میشه. و یدل علیه مضافا الی اجماع المدعا به قسمه، صاحب جواهر میگه اجماع به قسمه در این معنا هست، یعنی هم اجماع محصل هم منقول، که خولته سبب نمیشه بگوی رو هم حساب بکن. مضافا الی اجماع المدعا به قسمه صحیحت محمد ابن غیث عن ابی عبدالله علیه السلام فی حدیث زکات الغنم، این حدیث رو شیعه و سنی نقل کرد، سنی ها به نفع خودشون معنی کردن، شیعه هم به نفع خودشون معنی کردن. حالا حدیث اینه، پیغمبر نقل شده اینجا، متأ امام باقر امام صادق می فرما متن حدیث اینه، پیغمبر هم همینجور نقل شده، در صحیح بخاری هم نقل شده، میگه لا یفرق بین مجتمع ولا یجمع بین متفرق، بین اونی که جمع هست جدایی نباید انداخت، بین اونی که متفرقه نباید جمع کرد. خب اینجا شافعی و حنابله به نفع خودشون معنی میکنن، میگن که اینی که مجتمعه یه خرمنه، اینو حق نداری جدا کنی بگوی نصفش مال حسنه نصفش مال حسین، بلکه باید زکاتشو بسونی. ولا یجمع بین متفرق، یعنی خرمنه قوم با خرمنه اصفهان رو نباید بیای با هم دوطور یکی کنی بگو یکی از پس به حد نصابه. پس ملاک وحدت خرمنه، وحدت ماله، اینا به هر خوش اونجور هم فقه های شیعه حدیث های جور برا میکنن، میگن معناش اینه وحدت در میر لا یفرق بین مجتمع، یعنی اون جایی که مجتمع ملکی هست، ملک یه نفره، خرمن قوم و خرمن کاشون که دوتوش ملک یه آدمه، تو حق نداری از هم جدا کنی بگوی حالا اینا دوتوست و پس هیچ کنون به حد نصاب نیم. ولا یجمع بین متفرقم معنیش نیست، یعنی متفرق در ملک، یه خرمن که نصفش مال حسنه نصفش مال حسینه، حق نداری جمع بکنی بگوی دوتوش یکی از پس زکات رسونی. اونا ملاک رو مجتمع و متفرق در مال میدونن، شیعه در ملک میدونه. بعد ها خیلی خوب حالا شده لازم مجمله از یه احتمال دیگه سومی هم در حدیث هست که اینا که میرفتن زکات میخواستن بسونن، برای که تنبلیشون میکرد سر همه گله ها برن، اعلام میکردن که آوی گوسفنددارا همه گوسفندادون از تو سارا و جمع کنید، مثلا فرض بگیرید اونون بیابون، که اون آقای عامل که میاد دیگه نخواد همه جا بره، اونجا همه رو براندازی کنه، زکاتی رو به صورت داره. خب این یه زوری بود، بیچارا بدبختا بیچارا گوسفنداشون رو برونن بیان یه حرفش بزن تا
اینجا که آقای عامل نخواست سر همه گله ها بره، یه دستور اخلاقی باشد به عمال که وقتی که گوسفند را متفرقن شما نگوید بیاد اینا با هم جمع کن یه جا. گوه از اوقات هم برای که میخواستن طرف از زکات نجات پیدا کنه راه نماییش میکردن، میگفتن تو گوسفندات رو هر بیستشو ببر یه جای تا دیگه زکات بده کار نباشه، میگه اون کارم نه نباید بکنی. خلاصه همون جوری که گوسفندات هستن برید سرش. اینا خلاصه احتمالاتیست که در حدیث داده شده. ببینید وسائل جلد 6 صفحه 85. اون وقت ما معنی کردیم لا یفرق بین مجتمع ای فیل ملک، یعنی مجتمع در ملک، حالا ما فسرت به ذالک فتعمه، که به قوله ایشون نه زور یه فیلمه ظاهر مثلا مصادق همون تو سنیان. پس این روایت رو خط بکشیم روش، از این چیزی نیم فهمیم. و صحیحه تو زوران عبی جعفر علیه السلام فی حدیثن امده این صحیحه تو اجماع. قال قلت له نعتعی درهم بین خمس اوناس او عشره، 200 درهمه یه جز، اما بین 5 نفر یا 10 سال علیه الهوم و هیه انده هم همکون استصرف هم هست عیجب و علیه هم زکاتوها، چون 200 با همه به فتوای شافعی بله، چون 200 با همه بله مال جهت آده زکات داره. قال الله، حضرت همون نه واجب نی، هیه به منزلت تلکه، اینم مثل او میمونه، یعنی جوابه فی الحرف، یعنی جوابی که امام در کش داده، حرف منش همون گندم و جوب و اینا. حالا او جواب امام کجاست ما نمیدونیم که این روایت از ما نرسیده، اما این روایت معلوم میشه امام در باب کش گندم و جوب و اینا ازش پرسیدن، فرموده است که نه هر کسی سهم خودش باید به هر جن حساب برسه. و حضرت میگه درهم هم مثل همون کشت میمونه، بله میگه لا، یعنی این که حالا مال چند نفره زکات نداره، با که 200 درهم به حد مثاله، هیه به منزلت تلکه، یعنی جوابه فی الحرف، یعنی همون جوابی که در کشت دادیم در غلات دادیم اینجا همون جوره. لیس علیهم شیئون حتی یتم لکل انسان منهم معطا درهم، هر کدوم باید 200 درهم داشته. قلت و کذلک فی الشاة و الابل و البقر و الذهب و الفضه و جمیع الاموال. قال نعم، این روایت خیلی خوب ظهور داره، مثلا در کتب اربعه در علل صدوق است، اما صحیح سندش خوبه. بله. قال نعم، وسائل جلد 6 صفحه 102. علی حال این مسئله ایست که بین سنت و شیعه خلاف بوده و عرض کردم بیشتر مثل این که حکام رو همون جور عمل می کردن، یعنی تاریخ هم نشون نداده است که حکام وقتی که می مدن سر خرمن بعد بگم آبی آبی می خرمن مال چند نفر است و تخصیم، اگه این کار رو می کردن اصلا بساش خودش یه راهه فراری بوده زکات. وقتی که یه کسی میخواد زکات نده میگفت بابا این خرمن مال 20 نفر یه چند تا میشمون، نه از طرف حکومت که میدادن اگه خرمن به حد نصاب بود زکات رو میگرفتن. بعد ما اینجا نشته و انشه تفصیل المسئله فراج ما حررناه فی المسئله الثالثه و رابعه من زکات الانعام، مفصل شده میخواد در زکات انعام جلد اول زکات ما صفحه 195 اونجا مثلا مفصل هست، فتاوای سنت و عبارات و اینا رو نقل کردیم ما. خب این مسئله ازش گذشتیم.
حالا مسئله بعدی، مسئله 15 هم مثل این که دیگه حالا وقتی نباشد، این بالاخره فردا که روز پیروزی انقلاب است و روز راهپیمایی، پس به نتیجه تعطیله. اون وقت پس فردا ظاهرا وقتی نداره تعطیل باشد. حالا ولی ما میگفتیم از تحصیل بین از تحصیل نداره، ولی وقتی نداره. فردا رو راهپیماییشون آقایون میکنن، بعدی شبش هم استراحت میکنن و پس فردا روز چهارشنبه انشاءالله. بله حالا مسافرت هم چند بعد میان نوازش میگیرن، گوش میدن. یه حالا خیلی غیر شما کسی دیم مثلا طرفدار تعطیل هم نه از کسی که ما نمیخونم مسافرم. حالا بخیر روز چهارشنبه انشاءالله میخونیم. بعد وقت بعد هم کس نوارشو به آقایون میگن، کسی علاقه داشته باشه میگیره گوش میده. و این نکته هم توجه داشته باشن آقایون، درسته تعطیلات زیاد میشد، اما شما درس رو منحصر به فقه و اصول تنها نگیرید. در این زمان به خصوص خیلی معلومات ما باید داشته باشیم که نداریم، و اگر بخواد کسی وجودش نافع باشد برای اسلام و مسلمین، باید اقلا اون چیزایی که مربوط به علوم اسلامی، حالا ما میگذاریم از علوم دیگر، اما علوم اسلامی، تفسیر، تاریخ اسلام، نمیدونم نهج البلاغه، روایات اخلاقی، مسائل اجتماعی، مواعظ، این سنخ چیزا رو بایستی مطالعه درش زیاد داشته باشیم. امروز جوریست که در همه محافل مسائل کلامی و فلسفی هم زیاد بحث میشه. حالا من بارا عرض کردم، اگه فرض کردیم که حرف او آقایونی باشد که فلسفه میگفتن حرومه، اما دیگه از سحر و جادو که بدتر نیست. سحر و جادو هم یه وقتی که یک کسانی با سحر و جادو میان اذهان مردم رو منحرف میکنن، لازمه یه عده‌ای بلد باشن برای ابطال سحر. و امروز جوریست که نمیشد ما اینجور مسائل و علوم را ندونیم. بنابراین بایستی که سعی بکنن آقایون در مسائل دیگه هم اهل مطالعه باشن و از وقتتون استفاده کنید. از ما گذشته من حالا تأسف میخورم که اون وقتی که به سن شماها بودم چرا این حرفا رو کسی به ما نمیزد، و خیلی چیزا رو ما الان بلد نیستیم، فرصت کم نداره مطالعه بکنیم. ولی شما جوانید و فراغت بال دارید و کتاب هم اگه ندارید، الحمدلله کتابخونه هایی تأسیس شده، از کتابخونه ها میتونید استفاده بکنید. فلسفه و کلام هم باید بخونید، لازمه. عرض کردم شما امروز با تیپ دانشگاهی و با درس خونده ها و اینها مواجه میشید، اگر چنون که اون سنخ مسائل عقلی رو استدلالی رو وارد نباشید، اون وقت میگن نا بی سوادن. اون وقت حرفای فقه و اصولتون اینا دارن یه خیلی خریدار نداره. بنابراین سعی بکنید در رشته های مختلف درس بخونید، مطالعه بکنید، و قصدتون هم خدا بکنید برای رضای خدا، قصدتون خدمت باشد، انشاءالله وجود شما نافع میشه برای اسلام و مسلمین. و مسئله دیگری که این روزها هست، گرچه خب ما که حالا صدا اون به جای نیم رسد، نجه نداره صدای بزرگترم از ما به جای نیم رسد، ولی مثلا دنیا الان واقعا با یه تضاد عجیبی مواجه شده. از یه طرف سازمانهای جهانی و سازمان ملل و نمیدونم کله گنده ها و طرفداران نظم نوین جهانی صحبت از دموکراسی و عدالت و حقوق مردم و این حرفها هی تو بوغها دارن. تو آمریکا هم همش دم از دموکراسی و حقوق نمیدونم مردم محروم و آمریکا هوس میکنه که تو همه انتخابات جهان سوم مثلا دخالت میکنه که مبادا حقوق یه عده تضییع بشه. خب ما البته قبول داریم حقوق یه عده خواهی نخواهی خیلی جا تضییع میشه، اما این اونایی که خودشونو خلاصه قیم دنیا فرض کردند و میخوان همه جا دموکراسی و عدالت برقرار بشه، خودشون این ملت بدبخت الجزائر اومدن یه انتخابات آزاد آرامی کردن، مسلمان ها داشتن پیروز میشد. خب ببینید چه جور برخوردی کردن، آمدن اونا رو همه رو نادیده گرفتن، انتخابات انتخابات عادی هم همه رو نادیده گرفتن. بعدن یکی یکی علما و دانشمندان و بزرگان و طرفداران اسلام و ائمه جمعه رو اینا رو تحت تعقیب الان قرار دادند و تازه حالا دارن دادگاه نظامی هم میخوان کرد و با محاکمه نظامی هم باید بشن علما. اینا یعنی زور قلچماقی یا آدم تبعیدی محمد، چون که اون از بیرون آوردند و اونجا تحمیل کردند، همه ی اوضاع مسلمان به هم زدن و همم خفه شدن. همونه که دم می زدن از دموکراسی و حقوق بشر خودشون درست کردن دیگه. این واقعا انسان این تضاد و تناقض رو که می بینه می خواد شاخ دراره. شما از یه طرف میگید ما بایستی در جهان سوم مراقب باشیم، انتخابات آزاد باشد، حقوق عده تضییع نشه، اما در الجزائر در مرحله اولش مسلمان ها 148 کرسی به دست آوردن، حکومتی که سر کار بود 16 کرسی. اینقدر تفاوت. اومدن همه کاس کوزه شکستن، همه هم اونجا توش کدوم هیچ چه هم نمیگن، اونا هم دارن چماغه هر کار میخوام کنن. الان علما و دانشمندان و ائمه جمعه و خطبا و اینا که خلاصه دم از اسلام میذارن، همه رو تحت فشار قرار دادن، همه رو دارن بازداشت میکنن، محاکمه میکنن. دیگه هر اینجور است دنیا. و یه قدری برای این است که مسلمان ها خواب بودن و اختیار دست دیگران قرار دادن، حالا اغلب سران کشورهای اسلامی خود فروخته هستن و ذخایر اسلامی رو در اختیار آمریکا قرار میدن، پولاشون هم تو بانکای آمریکا قرار میدن و خودشون هم نوکر سرسپرده اونا هستن. اگه همین سران کشورهای اسلامی به خود میمدن با هم متحد میشدن، 1 میلیارد مسلمان هیچ کس نمیتونست زور بهشون بگه. اما حالا کاری کردن که 3-4 میلیون یهودی نمیدونم صهیونیست دارن در کشورهای اسلامی فعال مایشا هستن. اسرائیل آزاده، بمب اتمی هم بخواد تولید بکنه بکنه، اما کشورهای اسلامی به اتهام اینکه بسا بمب اتمی تولید کنه یه تحت فشار قرار میدن. پاکستان او داشته چه میکرده پس کمک رو قطع کنه، ایران نمیدونم چی و عراق چی و چطور علیه اسرائیل اینا. اگه اسرائیل نوکر خود کنه، اسرائیل باید مجهز باشه، قوی باشه، موشک داشته باشه، بمب داشته باشه، مسلمان ها باید ذلیل باشن. این متاسفانه اینه. و اینا گناهش بیشتر گردن سران کشورهای اسلامی و علمای خودفروخته که حامی اونا هستن. این است که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمود سنفان من امتی اذا صلحا صلحت امتی و اذا فسدا فسدت امتی، الفقها ها ول امرا یا ال علما ول امرا. اگر این حکومت های فاسد میتونن به حکومت خودشون ادامه بدن، بیشتر گناهش گردن علمایست که میتونن حرف بزنند و ساکت هستن. خداوند انشاءالله اسلام و مسلمین رو از شر کفار و اجانب حفظ کنه. و السلام علیکم جمیعا و رحمت الله و برکاته.